ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و من کیوان حسینی در مجله شامگاهی میزبان شما هستم در این برنامه. مجله شامگاهی رو در روز پنجشنبه 4 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی 24 ماه مه سال 2012 میلادی از رادیو فردا میشنوید، در روزی که مذاکرات هسته‌ای در بغداد در حال انجام، مذاکرات هسته‌ای ایران که بسیاری از خبرهای ایران و جهان رو تحت تأثیر قرار داده. طبیعتاً در این باره مفصل در مجله شامگاهی امشب براتون خواهیم گفت، اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه مسائلی رو و چه موضوعاتی رو در این برنامه با هم دربارش گزارش و مصاحبه خواهیم شنید، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای جهان رو، ایران و جهان رو از حسن جعفری می‌شنویم. حسن،
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز در بغداد برگزار شد و قرار است تا دقایق دیگر سعید جلیلی و کاترین اشتون، سرپرستان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف، کنفرانس خبری مشترکی برگزار کنند. در ادامه مجله در این موضوع بیشتر خواهید شنید. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در شماری از شهرهای این کشور در حال برگزاری است و بنابر آخرین گزارش‌ها با تمدید یک ساعته مهلت رأی‌گیری، انتخابات تا ساعت 9 شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. شورای ملی سوریه، اصلی ترین تشکل مخالفان بشار اسد، اعلام کرد با استعفای برهان قلیون رئیس این شورا موافقت کرده است. آقای قلیون که ریاست این شورا را از ابتدای تأسیسش در 7 ماه پیش بر عهده داشته، همواره با دو انتقاد همکاری نکردن با فعالان داخل سوریه و نزدیکی بسیار به اخوان المسلمین روبرو بوده است. هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده بود، اعلام کرد نیروهای امنیتی حکومت و شورشیان مسلح هر دو حقوق بشر را در این کشور نقض کردند. کمیسیون مستقل تفحص درباره سوریه که سال گذشته میلادی با فرمان شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، امروز در گزارش خود اعلام کرد بیشترین جنایت‌هایی که از ماه مارس ثبت شده، از جمله گلوله باران، اعدام و شکنجه کودکان توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت سوریه انجام گرفته است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا صبح امروز در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دست یافتن به اصلاحات مورد نظرش اعمال ریاضت‌های اقتصادی را بپذیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ بودجه سال 1391 کل کشور از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که تغییرات وسیعی را در لایحه بودجه صورت دادند و به گفته او عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل شده است. سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. این گزارش در بخش مربوط به ایران به شدت از اجرای گسترده حکم اعدام انتقاد کرده و دلیل آن را جلوگیری از وقوع خیزشی مشابه رویدادهای موسوم به بهار عربی ذکر کرده است. نیروی دریایی ایران به کمک یک کشتی باری آمریکایی در دریای عمان که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود شتافت. به گفته شرکت کشتیرانی مرسک، مالک کشتی تگزاس، این کشتی در راه عزیمت به امارات متحده عربی بود که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و یک کشتی ایرانی اولین شناوری بود که به پیام درخواست کمک آنها پاسخ داد. معاون فرهنگی دانشگاه تهران خبر داده است که مدیر مسئول، سردبیر و نویسنده یک مقاله در نشریه دانشجوی صبح فردا از تحصیل محروم شدند. نشریه دانشجوی صبح فردا تا یه سرمقاله‌ای با عنوان میکشم پس هستم، با انتقاد از اعلام حکم ارتداد برای شاهین نجفی به خاطر خواندن ترانه‌ای از آزادی بیان دفاع کرده بود. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها را از حسن جعفری شنیدیم. اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سرنوشت مذاکرات هسته‌ای بغداد چه خواهد شد؟ در این مذاکرات چه می‌گذرد و طرفین با چه موضعی به پای میز مذاکره آمدند؟
ارزیابی من این است که دو طرف به این گفتگوها با دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی آمدند.
با حضور کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهیم داد. دیدار رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، با مقامات آلمانی.
بحث ما این بود که خواسته مردم ایران و آزادی خانه ایران از نظر خواسته محوریشون بود که مسئله که برای ما اهمیت داره مسئله نقض حقوق بشر در ایران هست و نبودن آزادی های سیاسی.
آقای پهلوی در این برنامه برای من از سفر 5 روزه‌اش به آلمان خواهد گفت.
و
و انتخابات مصر برای نخستین بار در تاریخ این کشور انتخاباتی آزاد و بدون هیچ گونه درگیری جدی. مصری‌ها برای دومین روز پیاپی به پای صندوق رفتند. از این انتخابات برایتان خواهیم گفت. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور دوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد امروز پنجشنبه هم ادامه یافت و در برنامه امشب در مجله شامگاهی تحلیل‌های متفاوتی رو خواهیم شنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ تحلیلگران، بد نیست بدونیم که دقیقاً چه اتفاقاتی در مذاکرات تا این لحظه افتاده. همکارم مینا بهارمس که از صبح با دقت خبرهای مربوط به این مذاکرات رو دنبال کرده، هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست. خانم مهارمست، درود بر شما. تا آخرین خبرها درباره مذاکرات چی است؟
با سلام به تو و شنوندگان عزیز، همونطور که گفتیم مذاکرات از صبح امروز دومین روز مذاکرات شروع شد در بغداد و الان به پایان رسیده. همه در انتظار این هستند که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این مذاکرات و کاترین اشتون آخرین نتایجی رو که به دست آوردن در کنفرانس خبری بیان کنن. ظاهرا گفته میشه که قراره در کنفرانس جداگانه به طور جداگانه صحبت بکنن. به هر صورت منتظر هستیم ببینیم که چه میگن در این گزارش ها. اما آخرین چیزهایی که همینطوری خبرگزاری ها گفتن و هنوز هیچ خبر رسمی تایید نشده اینه که بعضی از خبرگزاری ها میگن توافق شده که مذاکرات ادامه پیدا کنه در آینده، مثلا در طول سه هفته آینده، ولی هیچ خبری رسما اعلام نشده.
از صبح که خبرها رو شما دنبال می‌کردید حتما متوجه شدید که گزارش‌های زد و نقیزی درباره نتایج مذاکرات هم منتشر شده. اینطور که شما میگید الان درباره نتیجه مذاکرات ما خبر رسمی نداریم، اما این خبرهای زد و نقیز رو هم می‌تونید اشاره‌هایی بهشون بکنید؟
بله، اینها گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها از صبح چه داخلی و چه خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول دیپلمات‌ها یا کسانی که در اونجا حاضر بودند دادند، که البته از اونجا شروع شد که صبح امروز ابتدا سعید جلیلی و کاترین اشتون رفتن به طور دو جانبه گفتگو کردن و بعد از نیم ساعت اون گفتگوها متوقف شد. این وقفه‌ای که ایجاد شد سبب شد که خبرگزاری‌ها همه گزارش بدن که ظاهراً مذاکرات داره با شکست مواجه میشه و طرفین اصلا نتونستن به توافقی برسن، ولی بعد دوباره گزارش ها اومد که خب مذاکرات از سر گرفته شده و از بعد از ظهر دوباره دو طرف مذاکره رو کردن که الان حالا ظاهراً قرار نتایجش اعلام بشه. متأ اون چیزی که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها اومده اینه که دیروز روز چهارشنبه که روز اول گفتگوها بود، هم ایران و هم کشورهای مذاکره کننده غربی دو تا بسته‌های جدید پیشنهادهایی رو ارائه دادن. بر اساس اون پیشنهادهایی که ارائه دادن، ظاهراً پیشنهادهای ایران بر پایه مذاکراتی بود که سال گذشته در استانبول صورت گرفت و اگر یادتون باشه در اون مذاکرات یکی از این بود که ایران 1200 کیلوگرم فکر می‌کنم در این حدود اورانیوم غنی شده رو به خارج می‌فرسته و صفای سوخت می‌گیره و که البته بعد اون مذاکرات دیگه به نتیجه‌ای نرسید. ظاهراً ایران الان خواستار اینه که بتونه به غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رسمیت شناخته بشه، البته مثلا در حدود 5%، و همینطور خواهان لغو تحریم ها به ویژه تحریم نفتیه که قرار اتحادیه اروپا از اول ژوئن 11 تیر به اجرا بگذاره و که در مقابل هم گفته که اگر این کارها رو بکنند با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای توافقنامه امضا میکنه و ظاهرا اجازه بازرسی از مجتمع نظامی پارچین رو میده که آژانس بین‌المللی خواهان اون بوده مدت‌ها. ایران همینطور در این بسته‌ای که پیشنهاد کرده، خود خبرگزاری ایران گفتن که در پنج محور و علاوه بر موضوع هسته‌ای موضوعی دیگر رو مطرح کرده که چندان مشخص نیست، ولی اون چیزی که پارسال مطرح بود این بود که ایران خواهان مدیریت مشترک جهانی و از این حرفا بود که خب میگه که منتظر پاسخ این گروه مقابل هست. در مقابل اون چیزی که ایران گفته، اون چیزی که خبرگزاری ها میگن اینه که گروه پنج علاوه یک خواهان توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایرانه، بستن تاسیسات فوردوی که تاسیسات زیرزمینیه و انتقال ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به خارج از کشور که بتونه تبدیل به سوخت بشه و برگرده، امضای پروتکل الحاقی که اجازه بازرسی های سریع از تاسیسات هسته‌ای رو میده که چیزی که در ایران قبلا حکومت آقای خامنه‌ای خاتمی قبلا اون رو به سال امضا کرده بود ولی مجلسش فقط تصویب نکرده و ظاهرا گفته میشه که غرب در مقابل گفتی حاضره قطعات هواپیماهای مسافربری رو به ایران بده. آمریکا هم چون پیشنهاداری کرده به تامین ایمنی و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر کمک کنه و برنامه غیر نظامی هسته‌ای ایران و همینطور تحریم‌ها رو گام به گام لغو کنه، که این مسئله تحریم‌ها اونطوری که گفته میشه و تصور ظاهراً از طرف ایران این بوده که وارد این گفتگوها میشه و از همون ابتدا برخی تحریم‌ها رو لغو خواهند کرد، ولیکن آمریکا همینطور قبل از درست در آستانه مذاکرات بیانیه منتشر کرد و گفتن که اینکه ایران با آمانو به توافقهای رسیده ولی هنوز چیزی امضا نشده سبب نخواهد شد که این تحریم ها رو لغو کنن، بلکه بر اساس اقدامات ملموس ایران گام به گام تحریم ها لغو شد. خب این چیزهایی که تا این مرحله آمده و آخرین چیزی هم که گفته میشه که ظاهراً آژانس قرار فردا احتمالاً گزارشه خودش رو آمانو به شورای حکام آژانس بده که در اون گفته میشه که تعدادی سانتریفیوژ ایران به تاسیسات فوردو اضافه کرده ولی حجم اورانیوم غنی شده ایران رو ندیدن که اضافه شده باشه و دیگه حالا باید منتظر شد بعدی که نتیجه چه خواهد بود. در همین حال یه چیز آخری هم که هست اینه که ظاهرا این مذاکرات بالا پایین رفتن در بغداد سبب شده که ایران در ایران امروز قیمت ارز و سکه طلا اینها دوباره افزایش پیدا بکنه.
ممنونم از شما از مینا بهارمست. آخرین و تازه ترین گزارش ها رو در ارتباط با دور دوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد شنیدیم، تمام جزئیاتش رو و همونطور که از گزارش ها و خبرهایی که در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای منتشر شده برمیاد، طرفین اصولا باید دید که با چه دید و انتظاری به این مذاکرات اومدن و تا چه حد آماده هستند که به طرف مقابل امتیاز بدن. یک بسته پیشنهادی از سوی ایران، یک بسته پیشنهادی از سوی غرب در این مذاکرات مطرح شده و ما کماکان منتظریم که سخنگویان طرفین بیان در کنفرانس خبری و نتایج کنفرانس رو بگن. ولی قبل از اینکه حالا نتایج کنفرانس رو بدونیم، همکارم جمشید زند گفتگوی انجام داده با شهرام چوبین، کارشناس ارشد بنیاد پژوهشی کارنگی، و در آغاز مصاحبه از او پرسیده که در دو طرف با چه انتظار و با چه دیدی پایشون رو در مذاکرات هسته‌ای گذاشتن. پاسخ شهرام چوبین:
Well, my assessment is that the two sides are coming into these negotiations.
ارزیابی من این است که دو طرف به این گفتگوها با دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی آمدند که اصولاً چرا مذاکره می‌کنند. گروه 5 به علاوه 1 فکر می‌کند که ایران به دلیل تحریم‌ها تحت فشار است و به همین دلیل آماده است که امتیازاتی بدهد. ایرانی‌ها هم به خودشان قبولاندند که برگ‌های برنده‌ای در دستشان دارند و می‌توانند معامله خوبی بکنند که هم به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهند و هم تحریم‌ها برداشته شود، موضوعی که خواسته اصلی ایرانی هاست. در حالی که غرب بر این باور است که این تحریم‌ها بودند که ایران را به پای میز مذاکره کشاندند و برای همین آماده نیست که این ابزار را از دست بدهد.
آقای چوبین، در دور جدید گفتگوها که در استانبول شروع شد و الان هم در بغداد جریان داره، دو طرف بسته‌های پیشنهادی خودشون رو ارائه کردند و بر سر اونها بحث می‌کنند. به نظر شما برای اعتمادسازی و برداشتن قدم‌های بعدی گروه 5 به علاوه 1 و ایران چه کار میتونن بکنن و تا چه حد آماده دادن امتیاز به طرف مقابل هستند؟
مشکل اینجاست که هر دو طرف درباره نشست کنونی و نشست استانبول زیادی غلوف کردند، درباره تعامل و صلح و آشتی و غیره، در حالی که ایران تمایلی برای نزدیک شدن به غرب نشان نداده. ممکن است توافق‌های تاکتیکی به دست آمده باشد، ولی اینها تصمیمی استراتژیک برای نزدیکی به غرب و عادی سازی روابط نیست. از طرف دیگر در غرب و به ویژه در اسرائیل بی‌اعتمادی شدیدی نسبت به ایران وجود دارد و آنها می‌گویند که ایران فقط می‌خواهد زمان بیشتری به دست آورد. بنابراین قدم بعدی برای هر دو طرف می‌تواند برداشتن قدم‌هایی برای اعتمادسازی باشد، اقدام‌هایی که ممکن است زیاد مهم و اساسی هم نباشند ولی برای اثبات حسن نیت از هر دو طرف لازم است. البته بستگی به این دارد که هر دو طرف موقعیت را چگونه ارزیابی کنند. آیا غرب احساس می‌کند که برای اعتمادسازی باید امتیازی بدهد و حرکت مثبتی انجام دهد، و یا اینکه فکر می‌کند آنقدر قوی است که موضعش را سخت‌تر هم می‌تواند بکند؟ و مذاکره کنندگان ایرانی که در یکی دو ماه قبل ژست‌های دوستانه‌ای می‌گرفتند، آیا این اختیار را دارند که امتیاز بدهند؟ مشکل آنجاست که هر دو طرف، به خصوص ایرانی‌ها، فکر می‌کنند اگر امتیازی بدهند، راه را برای وارد آوردن فشار از طرف دیگر باز کردند.
تحلیل شهرام چوبین، کارشناس ارشد بنیاد پژوهشی کارنگی، رو در مصاحبه با همکارم جمشید زن درباره مذاکرات هسته‌ای بغداد با هم شنیدیم. مذاکراتی که کماکان منتظریم تا نتایج اون به شکل رسمی روشن بشه و هنوز دقیقاً نمیدونیم که نتیجه این مذاکرات چی هست. و اما رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی، هم اکنون بر روی خط تلفن به من پیوسته. آقای تغیزاده، درود میفرستم به شما. در این دقایق تحلیل شاید کمی دشوار باشه، چون هر لحظه ممکنه که کاترین اشتون و سعید جلیلی بیان در کنفرانس خبری و اظهارات متفاوتی رو بیان بکنند. اما با این حال خیلی مشتاقیم که بدونیم ارزیابی شما از گزارش و خبرهایی که درباره دور دوم مذاکرات هسته‌ای تا این لحظه منتشر شده چی است؟
به نظر میرسه که مذاکرات به نتایج مورد انتظارش نرسیده. این بن‌بست روز گذشته در بغداد پیش آمد در انتهای 3 ساعت مذاکره، و تلاش‌های امروز ظاهراً تا این لحظه برای نزدیک کردن این دو نگاه موفق نبوده. شاید انتظار ایران این بود که غرب امتیازات بیشتری در اختیار ایران قرار بده، و یا غرب تصور میکرد که پیش از گرفتن یک امتیاز خاص از ایران، دادن امتیازهای تازه با مشکلات قانونی و همینطور مسائل سیاسی جنبی روبرو میشه.
و این میون به نظر شما کدوم طرف انتظاراتش در واقع معقول هست بیشتر با توجه به جزئیاتی که از گذشته و از پیشینه این مذاکرات میدونیم؟ آیا ایران داره زیاد خواهی میکنه یا غرب به نظر شما؟
ببینید، ایران اصرار میکنه که حق این کشور که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه در شکم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. یعنی همیشه به NPT رجوع میکنه، میگه ما عضو NPT هستیم و حق کشورهای NPT است که غنی‌سازی اورانیوم بدون محدودیت داشته باشن. ولی جامعه جهانی و به خصوص آژانس به نمایندگی از سازمان ملل اصرار میکنه که در کنار NPT یک معاهده الحاقی هم وجود داره، که این معاهده الحاقی مسئولیت‌های کشورهای عضو NPT رو افزایش میده. در نتیجه قبول معاهده NPT، کشورهای عضو میپذیرند که بازرسان آژانس به صورت سرزده از تأسیسات اونها بازدید بکنند. در طول 10 سال گذشته ایران مکررن متهم به این بوده که بخش از برنامه‌های اتمیش رو پنهان کرده. حالا تنها کشوری در دنیاست که به معاهده NPT پیوسته ولی مفاد معاهده الحاقی رو قبول نکرده. یعنی میگه من حقم رو به عنوان عضو NPT میخوام غنی‌سازی ادامه بدم، کارهای مشکوکم انجام دادم، ولی نمیپذیرم که به شما اجازه بازرسی سرزده از تأسیسات اتمی خودم بدم. در این نوع دو تقاضا یک بیتعادلی دیده میشه، حال اینکه ایران اینجا غرب رو به بیتعادلی متهم میکنه. مشکل اساسی این است که اگر ایران میخواد به غنی‌سازی اورانیوم در حدودی ادامه بده، بایستی اول راستی آزمایی بکنه، یعنی اجازه بازرسی بده به بازرسان آژانس و همینطور تلویحاً به بخشی از معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیونده و در مرحله بعد این معاهده در مجلس ایران به تصویب برسه.
حالا با توجه به توضیحات شما، اصولا فهم می‌کنید ایران با همچین دیدی وارد مذاکرات شده؟ در همین دقایقی پیش در مصاحبه با شهرام چوبین، آقای چوبین گفتش که فکر می‌کنه که اصولا ایران چنین دیدی نداره و صرفاً حاضر نیست به خاطر حل مشکل چنین عقب نشینی بکنه. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا ایران همچین کاری می‌کنه؟ یعنی پیمان الحاقی رو بالاخره امضا می‌کنه یا خیر؟
مرحله امضای پیمان الحاقی حالا نیست، ولی اگر ایران واقعا قصد سازش داشت، در مرحله فعلی میتونست در مقابل امتیازهای کوچکتری که میگرفت، من جمله تعلیق بیمه کردن محموله‌های نفتی ایران که از اول ماه ژوئیه اجرایی خواهد شد به مدت 6 ماه، و یا تحمیل نکردن تحریم‌های بیشتر، و در مقابل اون موافقت میکرد که در حدود 100 کیلوگرم سوخت اورانیوم با غلظت 20%ش رو در اختیار آژانس یا کشور ثالثی قرار بده و همینطور متعهد بشه که سوخت با غلظت 20% درست نخواهد کرد. همین 100 کیلوگرم سوختی که ما الان در ایران ایران می‌بینیم وجود داره، برای نزدیک به 100 سال مصرف یک راکتوری که تا به حال 50 سال از عمرون گذشته کافی است. بنابراین دنیای خارج می‌بینه که ایران این اقدام تحریک‌آمیزه. اگر ایران واقعا قصد داخل شدن در یک بدبستان سیاسی رو داشت، میتونست امتیازهای کوچکی بده، امتیازهای کوچکی بگیره و موافقت بکنن به ادامه مذاکرات. در بینش اون چیزی که آقای آمانو سه روز پیش به اون اشاره کرد، یک موافقت نامه هم با آژانس به امضا برسونه برای رفع ابهام ها. ایران این قدم ها رو بر نداشته، چرا که تصور میکنه در ابتدا بایستی امتیازاتی از غرب بگیره و غرب آماده دادن این امتیازات پیش از گرفتن امتیاز و راستی آزمایی از ایران ظاهرا نبوده.
ممنونم. توضیحات و تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی رو با هم دیگه شنیدیم درباره دور دوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد. ضمن اینکه یادآوری میکنم که در همین دقایق امکان داره که نتایج رسمی مذاکرات هم در یک کنفرانس خبری با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام بشه. به محض اینکه این کنفرانس خبری شروع بشه، در مجله شامگاهی امشب شما رو در جریان جزئیاتش قرار خواهیم داد و اگر هم تا پایان مجله شامگاهی این مذاکرات، در واقع این کنفرانس برگزار نشه و نتایج رسمی مذاکرات اعلام نشه، در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا میتونید نتایج رسمی دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران رو در شهر بغداد دنبال بکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شاهزاده رضا پهلوی که برای دیداری 4 روزه به آلمان آمده، روز پنجشنبه در شهر برلین با تنی چند از نمایندگان مجلس این کشور و سیاستمداران آلمانی درباره مسائل ایران به گفتگو نشست. وی در لابلای این مذاکرات در مصاحبه‌ای هم با همکار ما شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان شرکت کرد. مصاحبه شهرام میریان را با شاهزاده رضا پهلوی با هم می‌شنویم.
شاهزاده رضا پهلوی، شما قرار بود که با اعضای کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان پیش از ظهر روز پنجشنبه در شهر برلین دیدار کنین، ولی این ملاقات صورت نگرفت. ولی با این حال شما با تنی چند از نمایندگان مجلس آلمان در شهر برلین دیدار و گفتگو داشتین.
به هر حال از امروز صبح تعدادی کارهایی که برای این کار اومده بودیم انجام شد، من جمله دیداری که در خود بوندستاگ داشتیم با یکی از اعضای همون کمیسیونی که بهش اشاره کردید که خودش عضو مجلس هست و یکی از دیگر افراد این مجلس که ایرانیال اشرم هست و مسئول مسائل مربوط به ایران هستش، و فرصتی بود که لااقل با این دو نفر مسائل رو مطرح کنیم در حوزه تمام سوالاتی که مربوط میشه به مسئله حقوق بشر در ایران. فرصتی بود که تبادل نظر انجام بشه.
در این گفتگوها مشخصاً بر روی چه مواردی دست گذاشتید؟
ببین، مسئله این نبود که بخوایم جزئیاتو بدیم، چون به هر حال من اون پرونده شکایتنامه‌ای که بر علیه خامنه‌ای انجام دادم در ارتباط با دادگاه کیفر بین‌المللی که در اونجا به شکل مفصلی تمام موارد نقض حقوق بشر مطرح شده، علی‌الخصوص از تابستون 2009 به این ور و جنایت بر علیه بشریت که اون موضوع اصلی این شکایتنامه است برای دادگاه کیفر بین‌المللی، به عنوان نمونه خاص مطرح شد. کشور آلمان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هستش که میتوانند چنین پرونده‌ای رو مراجعه بدن به دادگاه کیفری بین‌المللی بر مبنای دلایلی که آورده شده تو اون سندی که همراه اون شکایتنامه داده شده به تمام مقامات کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل هستن به عنوان یک مسئله اخص. ولی به طور کلی بحث ما این بود که خواسته مردم ایران و آزادیخانه ایران از نظر خواسته محوریشون بود که مسئله‌ای که برای ما اهمیت داره مسئله نقض حقوق بشر در ایران هست و نبودن آزادی‌های سیاسی و دنیا در مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام میده، مسئله رو تنها مسئله و موضوع پرونده هسته‌ای ایران نباشه، بلکه مسئله حقوق بشر رو نیز در نظر بگیرن و این مسئله بسیار مهمی هست از لحاظ آزادی‌خواهان ایران و فعالین حقوق بشر. و نکته دیگر این هستش که اگر ما بخوایم از اپوزیسیون حمایت بکنیم، آیا این اتهام به ما زده میشه که دارین در امور داخلی یک کشور حمایت میکنید یا میخوایم رژیم رو تغییر بدید؟ و من در این مورد کاملا مشخص کردم که ببینید، ما تنها چیزی که از جهان میخوایم این هستش که ما رو در خواست برگزاری و حق انتخابات آزاد در کشورمون از این حق حمایت بکنن. تغییر رژیم به دست مردم ایران و به خواست مردم ایران باید انجام بشه و ما همچین توقعی از جهان نداریم که بیاد رژیم رو تغییر بده، چون به هر حال نظر قانون بین المللی و از نظر دیپلماسی که این کار نمیتونن بکنن، ولی حمایت از خواست یه ملتی در حق برگزاری انتخابات آزاد از حاکمیت کاملا یه چیز بدیهی است.
شاهزاده رضا پهلوی، شما در طول صحبتتون اشاره کردین به برنامه بحث برانگیز اتمی ایران. اصولا نگاه شما به این مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران که سالهاست ادامه داره و تا به حال دو طرف به توافقی هم نرسیدند چه هست؟
اگه مذاکرات و تمام استراتژی دیپلماسی غرب این بود که فشار رو رژیم بیارن، اونم شده از طریق تحریم که از خر شیطون به اصطلاح معروف بیاد پایین و برگرده به میز مذاکرات، اونو که بارها دیدیم که به جایی نرسیده، بار دیگر هم به نتیجه نرسیده، قابل پیش بینی هم بود که نرسه، ولی همینطور جمهوری اسلامی طبق معمول برای خودش وقت خریده. مسئله ما از دید مردم ایران مسئله خیلی جدی است، چون اگر دنیا بالاخره آسیب بشه از این راه حل و فردا اسرائیل بگه ما دیگه بیش از این نمیتونیم صبر بکنیم و خدای نکرده کار بکشه به حمله نظامی، این وسط هم یک فرصتی به خود مردم ایران داده نشه که لااقل از طریق خودشون اوضاع تغییر پیدا بشه و دنیا از این مسئله حمایت نکنه، هزینه رو برای همه کس بالا بردیم. من حتی به خیلی‌ها گفتم، من جمله خود اسرائیلی‌ها، اصلا فرض کنیم شما به ایران حمله کردید، فکر می‌کنید مسئله حله؟ فوقش ماکسیمم اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو 2-3 سال عقب بندازید. بعدش چی؟ آخر به این نتیجه می‌رسیم که نهایتاً کل رژیم باز بده. خب چرا از اولش نمیان از مردم ایران حمایت بکنید؟ 33 ساله که فقط با این رژیم و مسئولینش در دیالوگ بودید. هیچ وقت نیومدین با اکثریت مردم ایران و اپوزیسیونی که خارج از این سیستم هستش یه دیالوگ رسمی داشته باشید. ما نمی‌گیم به دنیا شما مذاکره رو با جمهوری اسلامی قطع کنید، ولی می‌گیم بالاخره باید بیاین با خود مردم ایران هم و نمایندگان اپوزیسیون دموکراتیک تماس مستقیم برقرار بکنید، دیالوگ رسمی داشته باشید. آن چیزی که روی این رژیم بیشتر از هر تحریمی تاثیر خواهد گذاشت، همانا وحشت رژیم از بلند شدن مردم هست. بهترین اهرمی است که میتونید استفاده کردید که تا به حال هرگز نکردید.
مصری‌ها برای نخستین بار در انتخاباتی آزادانه و بدون هیچ گونه درگیری جدی روز پنجشنبه، امروز نیز برای دومین روز پیاپی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهوری کشورشان را انتخاب کنند. پیش‌بینی نمی‌شود که نتیجه این انتخابات دو روزه زودتر از روز سه‌شنبه آینده مشخص گردد، اما نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که هیچ یک از 13 نامزد احراز مقام ریاست جمهوری مصر در دور نخست به پیروزی قاطع نخواهد رسید و کار به دور دوم خواهد کشید. در این ارتباط مصاحبه همکارم علیرضا طاهری انجام داده با امیر طاهری، یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار بین‌المللی برگزیده سال جاری میلادی در لندن، و از او پرسیده که آیا به راستی کار به دور دوم خواهد کشید. امیر طاهری:
بله، میدونین چون تعداد کاندیداها زیاد بوده و شرکت کننده ها هم سطحش بالا بوده، یعنی شمارشون بالا بوده، به احتمال قوی دور دومی در کار خواهد بود و اینجور که به نظر میاد یکی از دو کاندیدای اسلامی است، احتمالاً آقای ابوالفتوح و احتمالاً آقای عمرو موسی یا آقای احمد شفیق از رژیم گذشته به دور دوم راه پیدا خواهند کرد.
و بخت آقای مرسی چقدر دیدن این وسط آقای طاهری؟
بخت آقای مرسی هم بد نیست، برای اینکه با وجودی که ایشون کاندیدای خوبی از آب در نیامده و بیشتر هم در جریان مبارزات انتخاباتی در قاهره نشسته به جای اینکه سفر کنه به شهرستان ها، با این حال میتونه استفاده بکنه از ماشین سیاسی که برادران مسلمان یا اخوان المسلمین در طی سالها درست کردن و در واقع تنها تشکیلات نیرومند در سرسر مصر به شمار میان. بنابراین آقای مرسی میتونه آرای زیادی رو به دست بیاره، ولی آیا خواهد تونست دور از گروه های اسلامیستی رأی بیاره؟ مبهم به نظر میاد. میدونی حد اکثر رأی اسلامیستا در حدود 42-49% آرا بیشتر نبوده در انتخاباتی که برای پارلمان انجام شد.
تیتر اول روزنامه الاخبار رو می‌دیدم، این تیتر که میگوید به آرزویمان رسیدیم. اجازه بدید با توجه به همین تیتر صدای یکی از رای دهندگانم با هم بشنویم.
عايزين واحد رئيس جمهورية اول حاجة يبص ان احنا مسؤولين منه وفيما بعد هيبقى قدام ربنا احنا مسؤولين.
ما رئيس جمهوری میخواهیم که پیش از هر چیز متوجه باشد که در مورد او مسئولیت داریم و بعد در پیشگاه خدا او مسئول ماست و باید پاسخگو باشد و حساب پس بدهد. در نتیجه او از همه چیز مهمتر باید خدا ترس باشد و به مردم فقیر رسیدگی کند، چون ما به مرحله‌ای رسیده ایم که حقیقتاً به معجزه‌ای نیاز داریم که ما را از اوضاع وحشتناکی که داریم نجات بدهد.
صدای این رای دهنده رو شنیدیم، نظر شما آقای طاهری؟
موافقم، ولی میدونین معجزه در سیاست هیچ وقت اتفاق نمیفته و رئیس جمهوری آینده مصر هم امتیازات مهمی خواهد داشت و هم با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد بود. امتیازش این است که اولین رهبر مصر از زمان فراعنه تا کنون که به واسطه مردم مصر انتخاب شده، چون مصری‌ها هیچ وقت فراعنه رو انتخاب نکردند و بعد از اون امپراتورهای مختلف از امپراتوری ایرانی، هخامنشی، امپراتوری روم، امپراتوری عثمانی، بعد خاندان آلبانی نژاد سلطنتی تا فاروق، بعد سه دیکتاتور رژیم گذشته، هیچ وقت مصری‌ها در انتخابات شرکت نداشتند. بنابراین کسی که انتخاب بشه واقعا یک مشروعیت بی سابقه ای خواهد داشت و این مشروعیت ممکنه بهش امکان بده که با مشکلات بزرگ مصر روبرو بشه.
در چنین شرایطی چشم‌انداز روابط تهران و قاهره رو چگونه می‌بینید آقای طاهری؟
چشم‌اندازش زیاد جالب نیست، برای اینکه هیچ کدوم از احزاب مصر و هیچ کدوم از کاندیداها این مسئله رو جزء اولویتاشون قرار ندادن و اصولا سوءظن شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره، به خصوص با داغ شدن بازار اختلافات شیعه سنی که متاسفانه در سراسر خاورمیانه الان واقعا به صورت یه مسئله خطرناکی داره در میاد. با نفوذ اخوان المسلمین در مصر جدید، ببینید اخوان المسلمین یک جنبش سنی گرای شدید هست و مخالف شیعه، بنابراین احتمال نزدیکی با جمهوری اسلامی به نظر من خیلی کم است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:31. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید، اما قبل از اون میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با حسین قوی.
با درود فراوان. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز همچنان در بغداد ادامه دارد. قرار است سعید جلیلی و کاترین اشتون سرپرست هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف کنفرانس خبری مشترکی برگزار کنند. البته در این زمینه گزارش‌های زد و نقیزی مخابره می‌شود. هنوز جزئیاتی از نتایج مذاکرات منتشر نشده، اما رسانه‌ها پیش از این گزارش کرده بودند که دو طرف طرح‌های پیشنهادی طرف مقابل را نپذیرفتند. در همین حال دقایقی پیش برخی خبرگزاری‌ها از احتمال انجام دور سوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد خبر دادند. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در شماری از شهرهای این کشور در حال برگزاری است و بنابر آخرین گزارش‌ها با تمدید یک ساعته مهلت رأی‌گیری انتخابات تا ساعت 9 شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. 12 نامزد در این انتخابات به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و بیش از 50 میلیون نفر واجد حق رأی هستند. بنابر گمان زنی‌ها انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که چند هفته دیگر برگزار می‌شود. در سوریه شورای ملی سوریه اصلی‌ترین تشکل مخالف بشار اسد اعلام کرد با استعفای برهان قلیون رئیس این شورا موافقت کرده است. آقای قلیون که ریاست این شورا را از ابتدای تأسیسش در اکتبر سال گذشته، یعنی حدود 7 ماه پیش بر عهده داشته، همواره با دو انتقاد همکاری نکردن با فعالان داخلی سوریه و نزدیکی بسیار به اخوان المسلمین روبرو بوده است. در حالی که شورای ملی سوریه از برهان قلیون خواسته تا انتخابات رئیس جدید این شورا در سمتش باقی بماند، شماری از رسانه‌ها احتمال دادند این مقام به جورج صبرا، یکی از شخصیت‌های مسیحی مخالفان برسد. و در خبر دیگر، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا صبح امروز در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دستیافتن به اصلاحات مورد نظرش به اعمال ریاضت‌های اقتصادی تن دهد. مذاکرات دو روزه رهبران 27 کشور اروپایی به بررسی میزان اولویت ریاضت‌های اقتصادی به عنوان راه برون رفتی برای بحران اقتصادی اختصاص داشت، اما تمایل یونان برای خروج از حوزه پولی یورو در این نشست سایه افکند. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی .com که هر هفته توسط حامد پارسی تهیه میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم یادآوری کنم که کنفرانس خبری و نتایج رسمی مذاکرات همونطور که در خبرها هم شنیدیم تا این لحظه اعلام نشد. میریم سراغ برنامه هفتگی .com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه از نسل جدید آیفون خواهیم گفت که تا اینجا مشخص شده در ابعادی بزرگتر به بازار عرضه میشه و احتمالاً باید اواسط تابستون امسال منتظرش بود. به سراغ جدیدترین تلفن همراه هوشمند سامسونگ میریم و از رکورد شکنی اون در بازار بریتانیا میگیم. با مانیا منصور به مقر جدید فیسبوک سر میزنیم و قدری هم به خبرهایی که در حاشیه ازدواج مارک زاکربرگ ایجاد شده میپردازیم. رویترز این هفته از توکیو گزارش داد که اپل در طراحی نسل تازه تلفن همراه خود آیفون صفحه نمایش بزرگتری رو در نظر گرفته و از همکنون در ژاپن و کره جنوبی برای تامین صفحه نمایش‌های بزرگتر فعال شده. جزئیات بیشتری در مورد همین خبر می‌شنویم.
صفحه نمایش جدیدی که اپل برای نسل تازه تلفن همراه خودش به دنبال اونه 4 اینچیه و اپل برای تامین این نیاز با شرکت شارپ، یه شرکت ژاپنی و همچنین شرکت تولید صفحه نمایش LG در کره جنوبی وارد مذاکره شده. این خبر رو رویترز به نقل از منابع آشنا با کم و کیف این مذاکرات منتشر کرده. رویترز گزارش کرده که 3 شرکت طرف مذاکره اپل سفارش تولید صفحه نمایش‌های جدید رو در ماه ژوئن امسال تقریباً 1 هفته دیگه دریافت می‌کنن و روند تولید محصولات پیشین اپل نشون میده که علاقمندان به نسل جدید آیفون میتونن از ماه اوت اواسط مرداد ماه منتظر آیفون جدید باشن. رویترز تصمیم اپل برای تولید آیفون با صفحه نمایش بزرگتر رو متأثر از فضای رقابت با سامسونگ ارزیابی کرده، شرکت تولید کننده تلفن همراهی که این ماه در سری تلفن‌های گلکسی خودش تلفنی با صفحه نمایش 4.8 اینچی به بازار عرضه میکنه. سامسونگ که امسال جایگاه اول تولید تلفن همراه رو از آن خودش کرده، فقط در 3 ماهه اول سال 45 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند فروخته و روند فروش تلفن‌های هوشمند سری گلکسی این شرکت از آیفون هم پیشی گرفته.
خب از سامسونگ و تلفن‌های سری گلکسی فاصله نگیرید. اسمارت‌فون‌هایی که تازه‌ترین مدل از اونها پیش از عرضه رسمی به بازار برای خودش یک رکورد به جا گذاشته. رکورد بیشترین پیش خرید تلفن همراه در بازار بریتانیا.
گرچه هنوز تلفن همراه گلکسی S3 شرکت سامسونگ به بازار عرضه نشده، کاربران تلفن همراه در بریتانیا بیشتر از هر تلفن همراه دیگه‌ای برای این سامسونگ جدید سر و دست شکستن. گلکسی S3 تا اواخر ماه مه امسال رسماً وارد بازار میشه، اما از همین الان در بریتانیا متقاضی‌های زیادی داره و گرچه آمار رسمی از میزان پیشخرید این تلفن همراه ارائه نشده، ودافون که یکی از اصلی ترین خدمات دهنده های تلفن همراه در بریتانیاست تایید کرده که میزان سفارش دریافتی برای این تلفن رسماً رکورد شکنی بوده. نسخه اینترنشنال گلکسی S3 همین حالا به قیمت $800 از طریق آمازون قابل پیشخریده، اما معلوم نیست که سامسونگ چه برنامه‌ای برای ارائه نسخه های منطقه‌ای این تلفن داره. گلکسی S3 صفحه نمایش 4.8 اینچی داره، میزان وضوح تصویرش از گلکسی S2 بیشتره، گرچه 20 گرمی هم از گلکسی S2 سنگین‌تره و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. دوربین 8 مگاپیکسلی داره و شاید مهمتر از همه از ابتدا با اندروید 4 میاد و این شکلی شما دیگه نگران این نیستید که تلفن همراه اندرویدیتون از فونت و زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه.
فیسبوک برای به دست آوردن هر خبری که معتبر نباشه منبعی بسیار معتبر برای خبرهایی که در مورد خود فیسبوک و بنیانگذارش مارک زاکربرگ وجود داره. این هفته این خبر ازدواج آقای زاکربرگ بود، خبری که اونطور که انتظار میره پیش از همه جا در صفحه فیسبوک خود مارک زاکربرگ انعکاس پیدا کرد. مانیا منصور اینجاست، با هم سری میزنیم به مراسم ازدواج آقای زاکربرگ و البته پس از اون به مقر جدید فیسبوک هم میریم و مانیا برای ما میگه که اونجا چه خبره. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام. بله، عروسی آقای زاکربرگ با خانم پرسیلا چان خیلی سر صدا کرد. البته خود مراسم خیلی غافلگیرانه بود و مهمونایی که دعوت داشتن اصلا نمیدونستن که عروسی هست، فکر میکردن جشنیه برای فارغ التحصیلی دکترای خانم پرسیلا چان و وقتی که وارد شدن دیدن که خانم چان لباس عروسی پوشیده، آقای زاکربرگ هم کوچالوار کراوات پوشه و اونجا خیلی غافلگیر شدن.
خب پس این عروسی غافلگیرانه که روز یکشنبه اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد، گفتی که درباره لباس عروس هم یه خبرهای این طرف اون طرف منتشر شده بود.
بله، عکس لباس عروسی پرسیلا چان منتشر شده در اینترنت. یک لباسی هست که طراح لس آنجلسی کلر پتیبون اونو طراحی کرده، قیمتش 4,700 دلاره. این لباس 2 سال پیش طراحی شده، اگه کسی بخواد برای عروسیش میتونه توی اینترنت این لباس و عینش رو سفارش بده. اما نکته جالب‌تر در مورد حلقه ازدواج پرسیلا چان هست که همه رو خیلی شگفت‌زده کرد از سادگی و ارزون بودنش، برای اینکه همه انتظار داشتن چون آقای زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست و ثروتش در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حتما یک انگشتر با برلین خیلی خیلی چند قیراطی میخره برای پرسیلا، ولی به هر حال حلقش خیلی ساده است که به نظر میاد که حتی طلا نیست، نقره است و به جای الماس هم یک یاقوت خیلی کوچولو داره.
خبرهای زیادی هم این طرف اون طرف دیدم که اشاره کرده بودن به اینکه اصلا سابقه آشنایی این دو از کجا بوده و سوابق خانم پرسیلا چی هست، از کجا با هم آشنا شدن، چه می‌کردن.
اونم جالبه، خانم پرسیلا چان 27 ساله است، در برینتری ماساچوست به دنیا اومده در آمریکا، اما چینی الاصل هست و خانواده‌اش تعداد زیادی از خانواده‌اش هنوز در چین زندگی می‌کنن. بیولوژی خونده در دانشگاه هاروارد، در سال 2007 و 2008 هم توی یک مدرسه راهنمایی معلم علوم بوده و خیلی هم از این دوره به خوبی یاد میکنه. اما داستان آشناییشون خیلی جالبه. اونا به یک مهمونی دانشجویی هر دو دعوت شده بودن و هر دو در صف رسیدن به توالت بودن که توی اونجا با هم آشنا میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. و چیزای دیگه هم که من توی اینترنت دیدم راجع به این زوج این هست که از پارک رفتن و قدم زدن در پارک خیلی لذت میبرن، بولینگ بازی میکنن و همچنین به بازیهای مثل تخت و شطرنج و بازیهای فکری بسیار علاقه دارن.
خب فیسبوک یکی از ویژگی هایی که داره و تحمیل کرده به زندگی ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران هست. حالا تو اومدی کمک کردی که ما یکم به زندگی خصوصی بنیانگذارش سرک بکشیم. ولی در خبرها من درباره مقر جدید فیسبوک خوندم، از جمله یه گزارش تصویری دیدم در یاهو، عکسای رویترز بود از مقر جدیدی که فیسبوک در اون فعالیت میکنه.
درست، عکسا رو دیدم. مقر جدید فیسبوک یه جایی هست به اسم منلو پارک در کالیفرنیا و اون عکسایی که تو یاهو گذاشتن در تاریخ 11 ژانویه 2012 گرفته شده. چیزایی که خیلی جالب این که وارد که میشه یه تخت سیاه بزرگی هست به اسم فیسبوک وال که روش نوشته یه چیزی بنویسین و کارمندای فیسبوک هر کدوم به زبان مادری خودشون یه چیزی روش نوشتن.
به زبان فارسی هم چیزی اونجا هست؟
نه، به زبان فارسی اتفاقا من دقت کردم ولی چیزی ندیدم متاسفانه. نکته جالب دیگه‌ش این بود که کارمندا و خود مارک مارک زاکربرگ خیلی لباسای ساده و راحت میپوشن میان سر کار و از درس کد یا لباسای رسمی خبری نبود. توی یک از سالن‌ها که بخش بین‌المللی فیسبوک هست، پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و اینا رو آویزون کرده بودن. روی در و دیوار گرافیتی کشیده بودن. خیلی ساختمون ساده است. چیزی که خیلی شاید جالب باشه این که بسیار ساده است، روش با دست نقاشی کردن، هر چی دلشون می‌خواسته کشیدن و خیلی رنگارنگ، پر از رنگ ساختمون. یه بوفه بزرگی داره، به نظر میاد که خیلی بخش غذایش مفصله، غذای مختلف هست. و یک نکته جالب این بود که یه باجه تلفن عمومی داره که روی درش لباس سوپرمن رو آویزون کردن. توی یه عکسی من دیدم چند تا اسکیت بورد روی زمین بود که احتمالاً بعضی از کارمندا با اسکیت بورد از این بخش به اون بخش میرن و یه فضاهای شخصی هم داشت که برای خلوت کردن و استراحت کردن و تمرکز کردن کارمندا بود که خیلی خیلی جالب بود واقعا.
خب عرضه عمومی سهام فیسبوک در یکی دو هفته گذشته فیسبوک رو به صدر خبرها برد و این تصاویری هم که منتشر شد درباره مقر فیسبوک شاید متاثر از همین فضا بود. البته این خبر بد هم برای سهامدارای اولیه فیسبوک بود که قیمت هر سهم که جمعه گذشته 38 دلار بود، این هفته با یک سقوط عجیبی نزدیک به 20% افت داشت و به 30 دلار هم رسید. گرچه آخرین خبرها این هست که الان قیمت هر سهم فیسبوک حدود 32 دلاره و خب البته این نوسانات یک هفته‌ای هنوز برای قضاوت در مورد آینده سهام فیسبوک شاخص خوبی نیست. ممنون مانیا منصور. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.